دلت تنهام دوباره هوای تو رو داره.
یه برنامه کاملا تخصصی با اجرای یه مرد کاملا کاربلد و متخصص، دکتر علی سلجوقیان. نازیلا نظمی تقدیم می کند. مجله پزشکی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان، برنامه امروز مجله پزشکی رو آغاز میکنیم. در برنامه امروز مجله پزشکی در نظر داریم در مورد بیماری سرخک صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب دکتر عباس سلگی هستیم، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. و بخش‌های مختلفی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا رو در کشورمون امین ضیایی تقدیمتون خواهد کرد. در ادامه بخشی رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیم میکنن. به مناسبت روز جهانی مالاریا ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب دکتر عبدالرضا میراولیایی، کارشناس مسئول بیماری‌های منتقل توسط ناقلین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. شما دوستان عزیز اگر پرسش یا نظری دارید از طریق راه‌های ارتباطی ما 2265-2876 شماره تلفن و سامانه پیامکی 30102 میتونید با ما همراه باشید. خب امروز داریم در مورد بیماری سرخک صحبت میکنیم و میزبان جناب دکتر عباس سلگی هستیم، فوق تخصص بیماری‌های کودکان، عفونی کودکان. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید، طاعات و عباداتتون قبول بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز کشور اسلامی من ایران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای همه عزیزان در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر سلگی، امروز میخوایم در مورد سرخک بشنویم. خب این روزها نام این بیماری رو بیشتر میشنویم با توجه به اهمیتی که داره و اون مسئله بیماریابی و تشخیصی که داره، یه مقداری در مورد اهمیتش بگیم و اینکه چرا بیشتر این روزها در موردش میشنویم.
بله، ببینید، بیماری سرخک خب جز بیماری های قابل پیشگیری با واکسن هست که به دلیل شبکه های بهداشتی درمانی که ما در کشورمان داریم، ما تونستیم که بیماری سرخک رو با واکسیناسیون گسترده و سیستم گزارشدهی عالی که وجود داره به کمترین و حداقل ممکن برسونیم، به طوری که در سال 2020 ما گواهی سرتیفیکیت واکسن روی بیماری رو از سازمان بهداشت جهانی داشتیم میگرفتیم. یعنی به این شکل بود که ما وضعیت بیماری سرخکمون در یه حدی بود و واکسیناسیونمون در یه حدی بود که در ادامه صحبت میکنیم.
بله.
که این گواهی ارادیکیشن و الیمینیشن، در حقیقت الیمینیشن سرخک رو داشتیم میگرفتیم، ولی اتفاقاتی در این یکی دو سال اخیر افتاد که باعث شد که تعداد موارد تشخیصی سرخک در کشور ما تعدادش زیاد بشه و این موضوع باعث شد که فعلا این قضیه منتفی بشه. البته این مورد فقط در کشور ما نیست، در کشورهای غربی و حتی کشور آمریکا هم که گواهی الیمینیشن بیماری سرخک رو دادن، ممکنه که در یه ماهای اتفاقی بیفته، مواردی از بیماری گزارش بشه که مشخص بشه که بیماری دوباره اپیدمی شده. چون بیماری سرخک بیماریه که اگر یک موردش هم در یک جایی گزارش بشه، جز مواردی هست که نیاز هست به طور کامل پیگیری بشه و دقیقاً مورد بررسی قرار بگیره، منشأش مشخص بشه و زنجیره انتقال باید سریعا قطع بشه، چون که خاصیت انتقال و بیماریزایی این ویروس خیلی بالاست و میتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن افراد زیادی که مستعد بیماری هستن رو مبتلا بکنه.
خب خیلی متشکرم. در واقع اشاره میکنید به این که در سالهای گذشته با پوشش واکسیناسیونی که در مورد این بیماری رخ داده، ما شاهد موفقیت در این زمینه بودیم که میزان ابتلا به سرخک بسیار بسیار کم بشه و خب این در واقع با توجه به اون آمارهایی که ارائه میشه تعداد بیماران در سازمان جهانی بهداشت، یک گواهی هایی داده میشه که برخی از اونها رو ما دریافت کردیم، اما برای ریشه کنی و این که حذف باشه در واقع هنوز جای کار داره و باز هم این شکننده است. یعنی حتی یک موردش هم با توجه به صحبت شما اهمیت پیدا میکنه.
بله دقیقاً به همین شکل. در حقیقت چرا اصلا این اتفاق افتاد که راجب بیماری سرخک دنیا حساس شد؟ در سال 2000 در حقیقت پنجمین عامل مرگ و میر کودکان در دنیا بیماری سرخک بود. بعد از اون سازمان بهداشت جهانی تصمیم گرفتن که واکسیناسیون سرخک رو در تمام کشورها به اجرا در بیارن، به طوری که واکسن‌ها رو در حقیقت 65% افراد واجد شرایط واکسن رو بگیرن که بتونن این بیماری رو کنترل بکنن. و کشور ما با پوشش وسیعی که در این سالهای اخیر و فعالیت‌هایی که واقعا در معاونت بهداشتی و وزارت بهداشت و درمان انجام شد، با کمک پرسنل محترم بهداشتی، پزشکان و دست‌اندرکاران علوم بهداشتی، تونستیم واکسیناسیونمون رو تا حد بالاتر از 95% برسونیم و این باعث شد که با وجود این که ما در کشورهای همسایه موارد زیادی از سرخک رو داریم، تونستیم که میزان ابتلا به سرخک رو که به کمتر از 1 در 1 میلیون برسونیم و این در حقیقت نکته‌ای هست که ما میتونیم این گواهی رو از سازمان بهداشت جهانی دریافت بکنیم که سرخک رو دونستیم در حقیقت الیمینیت کنیم و در یه مرحله‌ای در یه حدی بتونیم نگه داریم.
خیلی متشکرم. شاید یه مقداری با شیوع کرونا ملموس باشه برامون این که بیماری های عفونی چقدر میتونن مرگ و میر داشته باشن و چقدر اهمیت داره در زمینه پیشگیری و واکسیناسیونی که انجام میدیم. شاید اگر دو سه سال قبل در مورد این بیماری سرخک صحبت میکردیم و میگفتیم پنجمین عامل مرگ و میر در کودکان بوده و خیلی مواردی که حالا مشکل زا بوده شاید برامون یه مقداری ملموس نبود، اما با ظهور کرونا در واقع این خیلی ملموس شده. متوجه میشیم که چه اتفاقایی میفته، این اقداماتی که حالا در این 20 و اندی سال اتفاق افتاده چقدر مهمه که تونسته خیلی از جونها رو حفظ بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر سولگی. من خواهشم این هست با توجه به اینکه ابتدای برنامه هستیم، باور برنامه امروز رو هم بفرمایید تا دوستان عزیزمون با ما همراه بشن.
همونطوری که در خود بیماری کرونا هم مصرف ویتامین ها خیلی در بعضی از جاها واقعا بیرویه بود، اعتقاد بر اینه، بعضی از اعتقادی وجود داره در جامعه که ممکنه که اگر کسی مشکوک به بیماری سرخک بود ما بیایم ویتامین های مختلف رو براش استفاده بکنیم، مکمل ها رو استفاده بکنیم و این میتونه از شیوع بیماری سرخک و یا تشدید علائم بیماری سرخک جلوگیری بکنه. این یه باور غلط هست که در جامعه وجود داره که ما در ادامه برنامه در این زمینه انشالله صحبت خواهیم.
خب متشکرم دوستان عزیز. شما در مورد استفاده از مکمل ها و ویتامین ها در مورد بیماری سرخک چه چیزایی شنیدی؟ بعضی از این مکمل ها خیلی در موردش صحبت میشه که مثلا در مورد این بیماری این ویتامین ها به مصرف شده، در مورد کرونا ویتامین های دیگری مورد توجه. به نظر شما همه بیمارانی که مبتلا به این بیماری میشن سرخک لازمه ویتامین مصرف بکنن یا لازمه مکمل استفاده کنن؟ چه مکمل هایی اگر نظرتون هست مورد توجهه و اونها رو میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره تلفن 22652876 با ما در میون بگذارید. حتما در ادامه برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد در بخش پاسخ طلایی. خیلی متشکرم از همراهیتون. با ادامه برنامه مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت همراه باشید. موضوع برنامه امروز مجله پزشکی در مورد بیماری سرخک هست، بیماری که آقای دکتر سولگی تا اینجا برامون گفتن که حتی یک موردش هم اهمیت داره. آقای دکتر سولگی یه مقداری از این که سازمان جهانی بهداشت و خب به هر حال مجموعه درمانی در دنیا و کشور ما روی این مسئله حساسه، به نظر میرسه که حتی یک موردش اهمیتش از این جهته که ممکنه فرد به فرد افراد دیگه‌ای رو به سرعت درگیر بکنه و اگر درگیر بکنه چه علائمی میده چه مشکلاتی میده. خواهش میکنم در هر دو بُعد پاسخ بفرمایید.
به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. در مورد قدرت سرایت پذیری این ویروس اینو خدمتتون بگم، ما ترس و واهمه‌ای که در کشورمون وجود داشت و در دنیا وجود داشت در مورد بیماری کرونا این بود که این بیماری خیلی شدیداً میتونه به سرعت افراد مختلف رو مبتلا بکنه. باید اینو خدمت شنوندگان عزیز اینجا عرض بکنم که در مورد سرخک هر یک نفر که مبتلا میشه میتونه اگر در معرض افراد مستعد قرار بگیره تا 20 نفر رو مبتلا بکنه و این عدد در مورد بیماری کرونا در کرونای اولیه در اون کرونای دلتا و اون سوش اولیه کرونا به ازای هر یک نفر مبتلا بین 3 تا 4 نفر بود و در نوع اومیکرون که شدت سرایتش خیلی بالا بود حدوداً به ازای هر نفر 8 نفر رو میتونست مبتلا بکنه، ولی در بیماری سرخک به ازای هر یک نفر مبتلا میتونه 20 نفر رو مبتلا بکنه. پس اگر به این نکته دقت بکنیم میبینیم که اگر بیماری سرخک رواج پیدا بکنه و افراد مستعدی که واکسن نزدن در جامعه وجود داشته باشه، میتونه یک اپیدمی و یک طغیانی رو در کل دنیا ایجاد بکنه و باعث بشه که هم میزان ابتلا و سرایت و عوارض بیماری زیاد بشه، هم میزان مرگ و میر بیماری. هر فردی که مبتلا به بیماری سرخک میشه تا 30% ممکنه دچار عوارض بیماری بشه و بین 5-10% مرگ و میر رو ما به دنبال ابتلا به سرخک داریم. پس این اهمیت این موضوع رو می‌رسونه که اگر یک مورد هم در کشور گزارش بشه، باید ریشه‌یابی بشه، باید سوش مورد نظر شناخته بشه. در حقیقت سیکوئنسینگ زنجیره ارنای ویروس باید مشخص بشه تا مشخص بشه منشأ از کجا بوده. در مواردی که ما مواردی که در کشورمون داشتیم در این چند ماه اخیر، مواردی بودن که از مهاجرین افغانی و پاکستانی بودن، چون ما میدونیم که واکسیناسیون کشور افغانستان در حدود 50% هست برای بیماری سرخک، و با توجه به شرایط اجتماعی که در اونجا وجود داره، برادران افغان که مهاجرت میکنن به ایران، اینها میتونن بیماری سرخک رو با خودشون به ایران بیارن و اگر افرادی مستعد این بیماری باشن خیلی سریع میتونن مبتلا بشن. حالا چرا افراد مستعد در کشور ما احساس میکنیم که زیاد شده؟ به دلیل این بود که بیماری کرونا به خاطر ترسی که مردم برای مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی داشتن، یه مقداری سطح واکسیناسیون بیماری سرخک ما پایین اومده بود. یعنی مردم خیلی ها، بعضی از بچه ها مراجعه نکردن که واکسیناسیونشون رو انجام بدن. ما همطور که میدونیم واکسیناسیون سرخک رو در 12 ماهگی و 18 ماهگی انجام میدیم. یه سری آماری رو ما داریم که بعضی از افراد برای تزریق واکسن مراجعه نکردن و اون به دلیل شرایطی بود که کرونا برای کشور ایجاد کرده بود، و بیم این میرفت که با وجود موارد بیماری که در افراد مهاجری که در کشور ایران متشناسایی شدن، این باعث بشه که بتونه افراد و کودکان کشور ما رو مبتلا بکنه و این باعث ایجاد یک اپیدمی بشه. اینه که اهمیت داره که واقعا کوچکترین شکی به بیماری باشه حتما توجه بکنیم به علائم بیماری و خیلی سریع تشخیص داده بشه، گزارش دهی انجام بشه، و بعد از گزارش دهی اقداماتی که لازمه برای کنترل بیماری انشالله انجام بشه.
خب خیلی نکته مهمی رو گفتین. لابلای صحبت های دکتر سلگی، نمیدونم دقت کردید یا نه، این که بچه‌هایی که واکسن نزدن به خاطر شرایط کرونایی یا یه مقداری مسائلی که بوده، اینها الان مستعد این هستن که اگر بیماری در معرض بیماری سرخک و یک فرد بیمار قرار بگیرن، دچار ابتلا بشن با اون سرایتی که حالا 1:20 هست، و خب خیلی سرایت زیاد هست، و خب عوارضی که حالا آقای دکتر اشاره کرده هم میتونه کشنده باشه، هم میتونه عوارض جدی داشته باشه. یه نکته دیگه این که باید حواسمون باشه تو خیلی از موضوعات همه ما انسان‌ها در کنار هم معنا پیدا میکنیم. در بیماری کرونا همین تعریف اتفاق افتاد، یعنی دیدیم اگر یک کسی ماسک نزنه دیگران رو درگیر میکنه، اگه کسی ماسک میزنه منم ماسک بزنم شما ماسک بزنید، اون موقع هممون ایمن هستیم. شاید اگه پوشش واکسیناسیون در جاهای مختلفی که دنیا به اون حد نصاب ها میرسید، در واقع باعث میشد که یه مقداری انتقال ها کمتر بشه، نگرانی ها کمتر بشه. اما خب این نیازمند همکاری هست، همراهی هست، و همه باید در زمینه بهداشت و درمان به هم کمک بکنیم. اگر بخوایم نگاه بکنیم به اینکه فقط مراقب خودمون باشیم و مراقب دیگر نباشیم، این از اون فضاییه که بیماری های عفونی در واقع باعث میشه گسترش پیدا بکنه. یه نگاهی باید به یک زندگی اجتماعی به خصوص در جامعه جهانی داشته باشیم و کمکی که همه ما در کنار هم میتونیم داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر سلگی. در ادامه برنامه با آقای دکتر بیشتر صحبت میکنم که راه انتقال این بیماری چگونه است و اینکه اگر چه علائمی بود باید سریعاً به پزشک مراجعه کنیم و حواسمون به سرخک باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون. همراه میشیم با مرجان قدی.
بیماری های قلبی و عروقی از جمله سکته های قلبی اولین عامل مرگ و میر در جهان است. دکتر بهزاد حاجی مرادی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
چند جلسه در مورد علائم سکته قلبی صحبت کردیم. امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که اصلاً چه اتفاقی در بدن میفته که سکته قلبی بروز میکنه. همونطور که خیلی از شنونده‌های محترم اطلاع دارن، قلب یه پمپ عضلانی هست و به عنوان یه بافت زنده نیاز به اکسیژن و مواد غذایی داره. وظیفه اکسیژن رسانی و غذا رسانی، در واقع خون رسانی به این عضله در حال فعالیت رو عروقی به عهده دارن که ما به عنوان عروق کرونر قلب ازشون اسم میبریم و تنگی این عروق کرونر باعث بروز یه سری علائم میشه. این عروق کرونر اگر تنگ بشن درد سینه به وجود میاد، یه سری علائم خاص نشون میده، و اگر این عروق بسته بشن، حالا به هر دلیلی این در واقع خون رسانی و اکسیژن رسانی روندش به عضله قلب مختل میشه و باعث بروز سکته قلبی میشه. قلب عمدتاً از 3 رگ اصلی تشکیل شده که وظیفه این خون رسانی به عضله رو بر عهده دارن. هر کدام از این عروق در قسمت‌های مختلفشون ممکنه که دچار تنگی بشن و هر وقت این تنگی شدید بشه، اصطلاحاً رسوب چربی در عروق کرونر به وجود میاد و باعث تنگی عروق کرونر میشه. و اگر این پلاک‌هایی که ناشی از رسوب چربی هست پاره بشن، روش لخته اضافه میشه، لخته تشکیل میشه و به دنبال اون قسمت‌های پایین‌تری که در واقع اون رگ مسئول خونرسانی به اون نواحی بوده دچار کمبود اکسیژن میشن، مواد غذایی بهشون نمیرسه و اون عضله‌ای که اکسیژن و مواد غذایی بهش نرسیده نکروز میشه، سیاه میشه و این عضله دیگه فعالیت خودشو از دست میده، قادر به کمک به در واقع انقباض قلب نیست. وقتی این عضله خون بهش نرسه نکروز میشه و دیگه اون از کاری که برختش بوده دیگه قادر به انجام اون کار نیست و ما اصطلاحاً میگیم که سکته قلبی بروز کرده. حالا این سکته قلبی علائمش رو گفتیم، انشالله جلسات آتی در مورد عواقبی که به دنبال سکته قلبی به وجود میاد انشالله صحبت میکنیم.
با مصرف غذای سالم، تحرک کافی و نگفتن به مصرف دخانیات از قلبتان مراقبت کنید.
با برنامه مجله پزشکی همراه هستیم. برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما در مورد سرخک هست و میزبان جناب دکتر عباس سلگی هستیم، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان. خب آقای دکتر سلگی، در ابتدای برنامه باوری طرح کردن این که در مورد بیماری سرخک باید برای همه بیمارها تجویز بکنیم استفاده از ویتامین ها و مکمل ها رو. به نظرتون چقدر درسته؟ چه نکاتی درش مطرحه؟ آیا همه ویتامین ها مطرحه؟ آیا برخی از اونها؟ آیا برای همه لازمه که این اتفاق رقم بخوره یا نه؟ 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102 که شما دوستان عزیز میتونید در مورد باور برنامه و آنچه که در مورد بیماری سرخک تر شده سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. تا اینجا آقای دکتر سالگی برامون گفتن که بیماری سرخک از اون جمله بیماری‌هایی هست که حتی یک موردش هم مهمه، به خاطر اینکه هم یک بیماری کشنده میتونه باشه، هم عوارض جدی میتونه داشته باشه و هم قدرت سرایت بسیار زیادی که داره و به نسبت یک نفر میتونه 20 نفر رو که مستعد هست آلوده بکنه و همینطور زنجیره انتقال انسانیش رقم بخوره و یک اپیدمی هایی که اصلا دوستشون نداریم اتفاق بیفته. یکی از اتفاقای خیلی مهمی که در کشور ما افتاده و خیلی موفق بوده، خوشبختانه تا اینجا، اون پوشش واکسیناسیونی بوده که اتفاق افتاده و خب این تونسته کشور ما رو به درجات خوبی برسونه که در برابر این بیماری محافظت داشته باشیم. اما خب برخی از افراد به خاطر وجود کرونا بچه‌هاشون رو در سن کودکی، حالا آقای دکتر سلگی خواهند گفت، برای انجام واکسیناسیون نبردن و این خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه اگر مواجهه با سرخک قرار بگیرن اون بچه‌ها مستعد این بیماری هستن و خیلی میتونه براشون خطرناک باشه. آقای دکتر سلگی، با توجه به این انتشاری که مطرح کردید، سوالی که مطرح میشه اینه که این ویروس چگونه پخش میشه؟ آیا مثل بیماری کرونا هست یا اینکه نه شدیدتره؟ با توجه به اینکه درصد اون انتقالی که هست به نسبت کرونا حتی شدیدتره.
بله، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد بیماری سرخک مطرحه که اهمیت اون رو بیشتر میکنه، مسئله راه انتقالش هست که ما در بعضی از بیماری ها مثل سرماخوردگی های معمولی راه انتقالمون از طریق قطرات تنفسی فرد آلوده است، ولی بعضی از بیماری ها رو داریم که تعدادشون انگشت شماره، مثل بیماری سل و بیماری سرخک و مورد جدیدم بیماری کرونا بود که اینا از طریق هوای آلوده‌ای که فرد آلوده در اون محیط بوده و تنفس کرده میتونه ذرات ویروسی به فرد مستعد منتقل بشه و باعث ایجاد بیماری بشه. یعنی در حقیقت راه انتقال ما اصطلاحاً میگیم ایربورن، یعنی از طریق هوا میتونه منتقل بشه و این راه سرایت خیلی میتونه در سرعت سرایت بیماری دخالت داشته باشه. یعنی علاوه بر این که یک فردی که سرخک داره با توجه به علائمی که داره ممکنه عدسه، سرفه، آبریزش بینی داشته باشه، میتونه مستقیما از طریق قطرات تنفسی فرد دیگه ای رو مبتلا بکنه، میتونه از طریق هوایی که در اون اتاقی که فرد مبتلا درش هست میتونه بقیه افراد و کودکان رو مبتلا بکنه. برای همین اهمیت این قضیه برای ما که توی بیمارستان مشغول به کار هستیم خیلی مهم هست و اگر یک فردی مشکوک به بیماری سرخک بشه و بیاد در یک محیط بیمارستان که معمولاً فضای اورژانس فضای بسته‌ای هست و این میتونه به راحتی افراد مستعد رو دچار بیماری بکنه. منتها اینجا من روی افراد مستعد تاکید دارم که این باعث ترس و واهمه و نگرانی در افراد جامعه نشه. افراد مستعد افرادی هستند که واکسیناسیون MMR سن 12 و 18 ماهگی رو انجام ندادن و اگر کسی واکسیناسیون سرخک رو انجام داده باشه بیشتر از 98% مسئولیت دائمی در مقابل بیماری سرخک پیدا میکنه. یعنی رقم بالایی هستش و اگر بچه های ما واکسیناسیونشون کامل باشه خیلی نگران انتقال بیماری نیستیم. هرچند یه سری افراد هستن که جدای از برنامه واکسیناسیونشون استعداد بیشتری برای ابتلا به بیماری دارن، مثل بچه های زیر 5 سال، کسایی که نقایص سیستم ایمنی دارن، خانم های حامله و افراد سن بالا. اینها استعداد بیشتری به هم به ابتلا هم به عوارض بیماری رو دارن که باید دقت بکنیم که در معرض افراد مبتلا قرار نگیر.
آقای دکتر سلگی، اگر موافقید همینجا در مورد این موضوع صحبت کنیم، اگر پدر مادری برای بچه‌هاشون تو این سنین 12 و 18 ماهگی واکسن MMR رو نزدن، یا افرادی حالا هستن که در سنین بالاتر هستن و این واکسن سر انجام نشده، الان میتونن برن واکسن بزنن؟
بله، نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما یک نامه‌ای رو از معاونت بهداشتی وزارتخونه به مراکز بهداشتی درمانی اومده بود که در تفسیر این نامه دچار اشکال شده بود. یعنی اعلام کرده بودن بعضی و برداشتشون از نامه این بود که تمام بچه‌ها برای واکسیناسیون سرخک مراجعه بکنن، در صورتی که در حقیقت مضمون نامه این بود افرادی که اون 2 دوز واکسن رو دریافت نکردن برای واکسیناسیون سرخک مراجعه کنن. چون ما خیلی از ما سوال میشه که آیا بچه من 4 سالشه، الان که سرخک یه مقداری زیاد شده و صدا و سیما و در بین مردم رو صحبت سرخک میشه، آیا ما بریم واکسن بزنیم؟ خیر، افرادی که واکسیناسیون سرخک رو در 12 تا 18 ماهگی انجام ندادن و یا حالا به هر دلیلی مشخص شده که آنتیبادی این بیماری سرخک رو ندارن، اینها میتونن مراجعه بکنن به مراکز بهداشتی درمانی و واکسنشون رو دریافت بکنن.
و در مورد برخی از اتباع که حالا مربوط به کشورهای همسایه هستن، اونا هم اگر در واقع واکسن نزدن میتونن مراجعه بکنن؟
بله، یکی از تأکیداتی که واقعا میشه که اطبایی که در کشور ما هستن و واکسیناسیون رو انجام ندادن اگر به مراکز بهداشتی درمانی محل سکونتشون مراجعه بکنن سریعا براشون تشکیل پرونده میشه و واکسیناسیون سرخک براشون انجام میشه.
خیلی متشکرم، خیلی نکته مهمی را دکتر سلگی مطرح